به نام یگانه بخشنده بخشایشگر، به نام خداوندی که بزرگه و هیچ جا هم کوچک نمیشه. سلام و عرض ادب به شما دوستان عزیز، همراهان گرامی ما در کانال و وبسایت خود و خدا.com. خیلی خیلی خوشحال هستم که اینجا هم میتونم همراه شما باشم با صحبت درباره موضوع مهم گناه. چرا ما احساس گناه میکنیم و چرا نمیتونیم از این احساس خارج بشیم؟ دوستانی که همراه من هستن، توی فایل‌های قبلی من همیشه راجع به این موضوع مهم صحبت کردم و تأکید کردم که آینده ما، اتفاقهایی که در آینده برای ما میفته، اون مسیری که واردش میشیم، اون میزان ثروت، اون روابط، اون سلامتی و در کل اتفاقات زندگی ما، همه از قبل داره توسط ما تعیین میشه، داره ساخته میشه، داره به وجود میاد. یعنی ما خودمون خالق زندگی خودمون هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. و این رو از کجا میتونیم بفهمیم؟ این از کجا مشخص میشه؟ از احساس ما. من و شما الان تو چه احساسی هستیم؟ احساس من و شما داره میگه تو چه مداری قرار داریم. تو هر مدار یک سری اتفاقات متناسب با اون مدار هست که ما چه بخوایم چه نخوایم، تا مادامی که تو اون مدار هستیم با اون برخورد میکنیم و این قانون زندگیه. و من و شما وقتی احساسمون رو تغییر میدیم، وقتی در واقع با توجهمون، با تغییر قانون توجهمون که این خیلی مرتبطه با بالا رفتن و یا پایین اومدن میزان آگاهی ما، ما مدارمون تغییر میکنه، احساسمون تغییر میکنه. و وقتی این تغییر کرد، نتایج ما، اتفاقهای زندگی ما و همه چیز تغییر میکنه. پس به صورت خلاصه، من و شما با اون احساسی که درونش هستیم داریم به سمت اتفاقها میریم. اگر احساس من خوبه، دارم به سمت خوبیا میرم. اصلا مهم نیستش که در ظاهر این نشون نمیده، در ظاهر هیچ خبری نیست. احساس من داره از اون جلوتر خبر میده، از اون جایی خبر میده که فعلا قابل دیدن نیست، ولی میاد. احساس بد هم به همین صورت، شما ممکنه تو شرایط خیلی خوبی باشی به ظاهر، ولی احساس قلبی ده احساس بدیه. مطمئن باش اگر این احساس بد ادامه پیدا بکنه، شما به شرایط بد هم خواهی رسید. حالا با این قاعده ما به احساس گناه نگاه میکنیم. کسی که در احساس گناه هست هرگز به جای خوبی نخواهد رسید. چرا؟ چون کسی که در احساس گناهه به عذاب توجه میکنه، به اون چیزهایی توجه میکنه که نمیخواد، خودش رو لایق لذت نمیدونه، خودش رو لایق عذاب میدونه، خودش رو لایق این میدونه که من که نمیتونم، من که آدم خطاکاریم، من که گناه کردم، من که بخشیده نمیشم، خدا که از من راضی نیست و و و خیلی چیزهای دیگه که برایند همه اینها میشه دوری از احساس لذت، دوری از احساس خوشی. حالا فرق نمیکنه کسی که در این احساس گناه هست، شما بیا همه جور حمایت رو بهش بده. کسی که در احساس گناه هست، شما بیار بذارش در بهترین جای دنیا. کسی که در احساس گناه هست، شما بیار بهترین منابع مالی، بهترین منابع انسانی، بهترین اطلاعات، بهترین حمایت ها رو در اختیارش بذار و با این خیال باش که خب این شرایطش خوب میشه. نمیشه دوست عزیز. اگر اون احساس گناه از بین نره، هر کدوم از این کارها رو هم شما انجام بدی، باز اون شخص به نتایج بد میرسه. چون احساس انرژیه، انرژی نامرئیه، این انرژی تمام دنیا رو تشکیل داده و کسی که احساس گناه رو داره بدیها رو جذب میکنه، خوبیها رو دفع میکنه. پس هر چقدر هم شما به این شخص کمک برسونی، در واقع حمایتش بکنی، بخواد اون انرژی خوبی باشه که از جانب شما به این شخص برسه، این انرژی های خوب توسط این شخص، توسط انرژی و ارتعاشی که درونشه دفع میشه، یا اصلا به کارش نمیاد، یا قضیه جور دیگه ای میشه که همون حمایت شما اتفاقا به ضررش تموم میشه. من میخوام این موضوع رو بهش خیلی توجه بکنیم که اگر میخوایم به شرایط خوب برسیم، اگر میخوایم اتفاقات خوبی تو زندگیمون بیفته، حتما باید از احساس گناه ما رها بشیم. امکان نداره. ببینید، با اطمینان کامل میگم امکان نداره من و شما احساس گناه بکنیم و بعد بتونیم به لذت‌های زندگی هم برسیم. به هر اندازه احساس گناه ما قویتر و محکمتر باشه، دور شدن ما از لذت‌های واقعی زندگی بیشتره. قانون دنیاست. متفاوت‌ها همدیگر رو دفع می‌کنن. کسی که در وجودش احساس گناه داره از خوبی‌ها و خوشی‌ها دفع میشه. پس بسیار کار درست و مهمی هست که ما بیایم نگاه بکنیم احساس گناه من چرا در من به وجود اومده و چطور باید ازش خارج بشم. توی این بحث، توی این قسمت صحبت‌های خیلی زیبایی هست که از شما دوست عزیز دعوت می‌کنم همراه من باشید که این موارد مهم رو با همدیگه بررسی بکنیم. خب چرا احساس گناه میکنیم؟ چند تا دلیل مهم وجود داره. یکی این که اصلا گناه رو نمیشناسیم چیه، اصلا نمیدونیم گناه چیه. انسان های زیادی هستن که اینها فقط کارشون تقلید کردنه. دوست عزیز، اینا فقط تقلید میکنن. اینا میگن که خب دیگران، جامعه، پدر و مادرم، نمیدونم توی محلمون، توی جامعه‌ای که من توش بودم، اومدن گفتن این کارا گناه و نباید انجام بشه. اگر انجام بشه خدا از دست چاکی میشه، خدا عذابت میده و تو گناهکاری، نمیدونم عذاب میاد و و و خیلی چیزهای دیگه که فکر میکنم همه به خوبی اونا رو میشناسن و میدونن. ولی موضوع مهم اینه، موضوعی که ما باید بهش دقت بکنیم اینه، آیا واقعا ما فهمه این که چه چیزی گناه هست و چه چیزی گناه نیست رو گرفتیم، متوجه شدیم، یا اینکه نه فقط به ما گفتن، ما هم گفتیم خب پس این گناه من انجامش نباید بدم، این گناه نیست پس باید انجامش بدم. اون فهم رو نگرفتیم. ببینید خیلی خیلی مهمه، من همیشه روی این موضوع تاکید کردم، اینجا هم دوباره تاکید میکنم، فهم موضوع مهمه، نه اینکه من فقط ببینم ظاهر داره چی میگه. مثالی که من بارها زدم، شما اگر یه شخصی رو که داره آشپزی میکنه رو نگاه بکنی، بگی خب این آب رو ریخ، این برنج رو ریخ، این روغن رو ریخ، گاز رو روشن کرد، بعد به غذا رسید. ولی وقتی به فهم رسیده باشی متوجه میشی آب رو چقدر گذاشت بجوشه، برنج رو چقدر ریخ، درجه حرارت چقدر بود، نمک رو چقدر اضافه کرد، کی اضافه کرد، اگر یه ماده دیگه اضافه کرد مثلا دیگه نمک رو اضافه نکرد. ولی کسی که فهمو نگرفته همه رو با هم دیگه میریزه و انتظار داره غذا رو به دست بیاره. غذا رو به دست نمیاره. اون یه چیز کاملا متفاوت و غیر قابل خوردن احتمالاً به دست میاره. چون فهمو نگرفته. فقط نگاه کرده و گفته آقا این کار انجام شده، من هم این کار رو انجام میدم. خیلی خیلی مهمه که ما از خودمون بپرسیم اگر این کار گناهه چرا گناهه؟ اگر این کار گناه نیست چرا گناه نیست؟ دلیل رو داشته باشیم. اون دلیلی که باعث میشه ما در شرایط متفاوت و متغیر زندگی بتونیم تصمیم درست بگیریم. چون نگاه بکن، من الان یه کاری رو انجام میدم، مثلا شما داری از من تقلید میکنی، من این کاری که الان دارم انجام میدم با توجه به شرایط فعلی و الانم دارم انجام میدم، اون کارم درسته، نتایج خوبی هم میده. حالا شما هم میخوای همون کار رو تقلید بکنی بدون گرفتن فهم موضوع، فقط میخوای ببینی ظاهر کار من چیه، بعد بری اونو انجام بدی. حالا ممکنه شما در شرایط متفاوتی باشی، شما یه آدم متفاوت باشی، شما یه مسیر متفاوت داشته باشی، بعد بیا اون کار منو انجام بدی ببینی ای بابا به شما نتیجه دیگه ای داد، بعد پیش خودت میگی من همون کاری رو که آقای تقوی زاده انجام داد رو انجام دادم، پس چرا من نتیجه بد گرفتم؟ اینجا فهم ماجرا کمک میکنه که دوست عزیز من، آیا نگاه کردید دقیقاً شما هم تو همون شرایط آقای تقوی زاده بوده باشی یا نه؟ آیا همه چیز مثل هم بود یا اینکه نه فقط ظاهر رو گرفته بودی؟ این موضوع بحث ماست، این یکی از موضوعات بحث امروز ما هست. که ببین دوست عزیز، خیلی باورشون اینه که خدا به ما یه سری دستورات داده، ما باید اون دستورات رو انجام بدیم و اگر انجام ندیم خدا از دست ما شاکی میشه. حالا سوال من اینه، آیا خدای شما، اگر همچین تفکری داری، هر کس که همچین تفکری رو داره من دارم این سوال رو ازش میپرسم، آیا خدای شما بی نیازه یا نیازمنده؟ مسلما خیلی ها میگن بی نیازه، با اطمینان سریع، چون خیلی شنیده خدا بی نیازه، خدا بی نیازه، خدا بی نیازه، ولی به فهمش نرسیده. خب اگر بی نیازه چرا داره به تو دستور میده؟ چرا داره به من دستور میده؟ این سوال رو از خودت پرسیدی؟ ببین داریم ریشه یابی میکنیم. افراد زیادی میان میگن که آقا خداوند به ما دستور داده و ما باید اون دستورات رو انجام بدیم. منم میگم بسیار خوب. ولی در عمق ماجرا نگاه میکنیم، کسی که دستور میده و زیر دستاش باید دستوراتش رو انجام بدن، آدم ناقصیه، آدم نیازمندیه که میخواد با انجام شدن دستوراتش به اون نیازش برسه. حالا من از شما سوال میپرسم، آیا خدا نیازمنده که اینطوری دستور بده؟ اگر نیازمند نیست پس این تفکر شما از کجا اومده که خدا یه سری دستورات داده که ما باید انجام بدیم؟ اینجا فهمی هم وجود نداره. یعنی وقتی میپرسیم چرا، طرف میگه من نمیدونم، خدا گفته. خب چرا خدا گفته؟ نمیدونم، به من گفتن، منم دارم انجام میدم. این افرادی هستن که چون فکر نمیکنن، چون توجه نمیکنن، چون شهامت این رو ندارن که از خودشون بپرسن چرا، اینا درگیر باورهای غلط میشن و از همینجا اون مفاهیم اشتباه در مورد گناه یا هر چیز دیگه‌ای تو ذهن اینها وارد میشه، نفوذ میکنه و اونها رو اسیر خودشون میکنه. چرا؟ چون طرف نپرسید چرا، چون فهمشو به دست نیاورد، چون ساده ترین راه براش این بود که من ببینم دیگران دارن چی کار میکنن، منم همون کار رو انجام بدم. بسیار خوب، شما هم اسیر میشه مثل خیلی های دیگه. حالا موضوعی که اینجا هست اینه، اگر خداوند بی نیازه، که واقعا هم همینطور هست، دستوری رو به من و شما از روی اینکه نیاز داشته باشه من و شما اونو انجام بدیم هرگز نمیده. هرگز. ببین دقت بکن، خیلی متفاوته با باورهای خیلی ها. خیلی از افراد با این اصلا نمیتونن کنار بیان. دوست عزیز من، خدا به اون صورتی که شما فکر میکنی دستور بده که تو انجام بدی بعد خوشحال بشه، یا انجام ندی ناراحت بشه، حال تو بگیره، اصلا در اون فضا و به اون صورت نیست. اون بی نیازه. چه تو انجام بدی چه تو انجام ندی، اون خداست، اون بالاست، اون همه جا هست، اون هیچی ازش کم نمیشه. ولی حالا چرا گفته انجام بدی؟ چرا گفته این کارو بکن، این کارو نکن؟ اینجا موضوع اصلی خودشو نشون میده که ببین، من میرم پیش استادی که در واقع استادی خودش واقعا حرف اول و آخر رو میزنه. بعد اون به من میگه اگر میخوای به من نزدیک بشی باید این کارا رو بکنی، این کارا رو نباید بکنی. ببین دستور نیست، میگه اگر میخوای نزدیک من باشی باید این کارا انجام بشه، این کارا انجام نشه. اگر انجام ندی نمیتونی نزدیک من باشی. حالا اگر نزدیک اون باشی چی میشه؟ اون کسی که داره نزدیک این استاد میشه، اونم شروع میکنه به بالا رفتن مهارتش، مهارتش میره بالا، اونم آروم آروم استاد میشه. خب حالا چون میبینه اون شخص یک استاده، یک فرد بی نظیریه، میگه اشکال نداره من این کار رو انجام میدم، چون انجام این کارها باعث میشه که منم به همچین شخصی نزدیک بشم، منم یه استاد بشم. ببین مفهومو گرفتی؟ حالا خداوند چیه؟ تعریف شما از خدا چیه؟ خدا آیا غیر از اینه که اون بزرگی هست؟ خدا آیا غیر از اینه که اون عشق هست؟ خدا آیا غیر از اینه که اون ثروت هست؟ اون آگاهی هست؟ اون زیبایی هست؟ اون جاودانگی هست؟ حالا مگه اینها همون چیزایی نیستش که ما میخواییمشون؟ شما مگه ثروت رو نمیخوای؟ شما مگه زیبایی رو نمیخوای؟ شما مگه عدالت رو نمیخوای؟ شما مگه بزرگی رو نمیخوای؟ جاودانگی رو نمیخوای؟ تمام آرزوهات رو نگاه بکن، تمام آرزوهات به یه نوعی یکی از اینا درونش هست. خب خداوند منبع بی نهایت همه اینهاست. میگه اگر تو میخوای به من نزدیک بشی، قاعدش اینه، این کار رو باید انجام بدی، اینطوری میتونی به من نزدیک بشی. حالا آیا تو میفهمی و انجام میدی، یا اینکه نه نمیفهمی و انجام نمیدی؟ کدومشه؟ اگر ما بفهمیم و انجام بدیم، چون خداوند منبع ثروته، چون خداوند منبع عشقه، کارهایی هم که گفته انجام بده ما رو به سمت عشق میبره، ما رو به سمت ثروت میبره. دوست عزیز من لطفا دقت بکن، اون کارهایی که خداوند میگه انجام بده، اون کارهایی باید باشه که به من و شما زیبایی میده، به من و شما ثروت میده، به من و شما قدرت میده، به من و شما آرامش میده، به من و شما آگاهی میده. حالا گناه، موضوع حلال و حرام، چیزیه که از جانب خداوند به ما گفته شده. حالا شما وقتی به موضوع گناه و یا حلال و حرام که تو همین شاخه هست نگاه میکنی، آیا عشق رو میبینی؟ آیا قدرت رو میبینی؟ آیا ثروت رو میبینی؟ آیا آرامش رو میبینی؟ یا اینکه نه، مخالف اینا رو میبینی؟ کدومشه؟ اینجاست که معلوم میشه آیا باور شما، آیا نگاه شما به مسئله گناه یا حلال و حرام اون نگاه درسته یا نگاه غلطه یا نگاه جهلیه. فقط با پرسیدن این سوال، آیا الان که من دارم به موضوع گناه نگاه میکنم، عشق رو درونش میبینم، ثروت رو درونش میبینم، قدرت رو درونش میبینم، یا اینکه نه، یه سری محدودیت میبینم، آقا این کار رو باید بکنم، این کار رو نباید بکنم، ما تحت فشاریم، اینجا باید سختی ها رو تحمل بکنیم، اون دنیا خدا به ما پاداش میده، اینا رو دارم میبینم، کدومشه؟ اگر اون اولیه، شما در مسیر درستی هستی. اگر دومیه، درگیر اون باورهای اشتباه شدی. حالا موضوع اصلی و مادر کدومه؟ گناه اصلا مفهومش چیه؟ ببین دوست عزیز، همه ما انسان‌ها و موجودات به همدیگه مرتبط و متصلیم، همه ما از یک کل واحد هستیم. حالا این بحث خیلی گسترده است، من خلاصش رو اینجا میگم، به امید خدا شاید در فایل‌های بعدی خیلی مفصل‌تر و گسترده‌تر بازش بکنیم. ولی ببین، همه ما موجودات به همدیگه متصلیم و همه از یک خانواده بزرگتر هستیم. خلاصش یعنی چی؟ یعنی کشور من، همشهری من، هموطن من، هم جنس من، هم زبان من، هم دین من، اینا همه قراردادهای مجازیه. اصل انسان‌ها همشون توی یک خانواده بزرگن. نه تنها انسان‌ها، بلکه موجودات و حیوانات هم به همین صورتن. خب حالا در این خانواده بزرگتر، ببین البته جسارت می‌خواد اینطوری ببینی ها، نگاه وسیع می‌خواد اینطوری ببینی ها، خیلی ها درگیر فقط همشهری‌های خودشونن، خیلی ها درگیر همزبانان خودشونن، خیلی ها درگیر کسانی هستن که فقط هم دین خودشونن، بقیه رو غریبه میدونن. این چیزی که معلوم میگم، باید اون غریبه ها رو، اون مرزهای مجازی رو باید برداری تا این رو متوجه بشی. یه مقدار کار میخواد، یه مقدار تمرین میخواد، ولی ازت میخواد این کار انجام بدی، ارزشش رو خیلی داره. وقتی این مرزهای مجازی رو برداشتی، اون موقع همه انسانیت رو یک خانواده میبینی. بنی آدم اعضای یک دیگرند. خب همه رو میایی از یک خانواده میبینی. بعد که از یک خانواده دیدی، اون موقع دیگه فقط خودت نیستی، اون موقع این کل واحد معنا پیدا میکنه و اون مهم میشه. حالا هر چیزی که به این کل واحد آسیب بزنه میشه گناه. هر چیزی که به کل واحد آسیب بزنه گناهه. نگاه میکنیم چند تا شاخ و برگ مهم داره. من بیام به خودم آسیب بزنم، من بیام خودم رو از اون چیزی که حق منه، مسیر سلامت منه، دور بکنم، آسیب ببینم، حالا چه جسمی چه روحی، به هر نحوی بیام به خودم آسیب بزنم، این میشه گناه. چرا؟ چون من جزئی از این کل واحد هستم. وقتی من آسیب میبینم، به این کل واحد آسیب میرسه، پس این کار گناهه، 100% گناهه. اگر به دیگری آسیب برسونم، اگر کسی دیگری رو آزار و اذیت بکنم، گفتم فقط هم انسان ها نیست، همه موجودات هم هست، همه منابعی که داریم هست، اگر بیام چیزی رو حرام بکنم، اگر به کسی آسیبی برسونم، اذیتی بکنم، بازم میشه گناه. درسته که وقتی دارم به دیگری آسیب میرسونم، به ظاهر اون از من جداست، ولی در باطن، در عمق مسئله، همه به همدیگه وصلن و اون کل واحد داره آسیب میبینه، پس این کار هم میشه گناه. حالا این تعریف رو ببین، ما میخوایم ببینیم آیا تو این تعریف عشقی هست یا نه، آیا زیبایی هست یا نه. ببین اگر آدم ها، اگر انسان ها و موجودات همدیگر رو اینطوری ببینن، یعنی کل واحد رو ببینن، همه خودشون رو از خودشون بدونن و ببینن، چه اتفاقی میفته؟ آیا کسی از کسی دزدی میکنه؟ آیا کسی به کسی دروغ میگه؟ آیا کسی فقیر میمونه؟ آیا کسی تنها میمونه؟ آیا کسی ضعیف میمونه؟ هرگز، هرگز. اگر آدم ها، حالا ما اون مقیاس خیلی بزرگش رو در نظر نمیگیریم، توی یک خانواده، توی یک محله، توی یک شهر، اگر همه با هم دیگه باشن، اگر همه با هم دیگه به هم دیگه نزدیک بشن و از خودشون بدونن همدیگر رو، اون ثروتی که اونجا هست برای همه است، اون آگاهی که اونجا هست برای همه است، اون قدرتی که اونجا هست برای همه است. پس کسی بهش فشار نمیاد، کسی له نمیشه. چون چه زمانی آدم ها از بین میرن، آدم ها ضعیف میشن، آدم ها فقیر میشن؟ زمانی که جدا میشن، زمانی که تنها میشن، زمانی که در واقع از اصل و ریشه خودشون کنده میشن. شما یه گل رو توی گلستان میبینی چقدر سرحال، چقدر شاداب، چقدر خوشگل، ولی همونو جداش بکن، از جمعی که درونش بوده جداش بکن، میبینی پژمرده میشه. انسان ها هم به همین صورت هستن، اگر به هم دیگه وصل بشن و با هم دیگه باشن، نهایت زیبایی و قدرت رو دارن، زمانی که منیتی وجود نداره، زمانی که انسان ها خودشون رو هم خانواده و از جنس هم دیگه میدونن. یعنی به دنبال این نیستن که به هم دیگه آسیبی برسونن، برعکس به دنبال این هستن که هم خودشون و هم به دیگران خیر و برکت و منفعت برسونن. خب ببین، اینجا دیگه تنهایی وجود نداره، اینجا دیگه کمبود عشق وجود نداره، اینجا دیگه کمبود توجه وجود نداره، اینجا دیگه فقر وجود نداره. حالا این رو بیار در یک مقیاس بزرگتر، کل کره زمین رو در نظر بگیر. آدم ها هر جای دنیا که بخوام برن میتونن برن، آدم ها از علمی که هست استفاده میکنن. البته ببین، میخوام بگم قبلش باید آماده بشن برای این مرحله ها، چون اگر طرف دیدش آماده نباشه سریعا میخواد سوء استفاده بکنه و دوباره سیستم غلط میشه و برمیگرده به همون مدار قبلی. ولی اگر دید انسان ها وسیع بشه و اینطوری نگاه بکنن، هیچ محدودیتی وجود نداره و دقیقا همچین جایی بهشته. بهشت، انسان ها هر کاری رو میتونن بکنن، همه چیز دارن، دشمنی وجود نداره، کسی مخالفتی نداره، همه برای همدیگه ثروتن، تک تک انسان ها برای همدیگه میشن ثروت، میشن قدرت. ببین، فقط کافیه تصورش رو بکنی. حالا وقتی خداوند میگه گناه نکن، به خاطر اینه که بهشت اینجاست، همین الان هست، و من و شما اگر گناه بکنیم از بهشتمون فاصله میگیریم، از بهشتمون دور میشیم. چون وقتی به خودم آسیب میزنم، وقتی به دیگری آسیب میزنم، این یعنی جدا شدن از این مدار، فاصله گرفتن از این مدار، و همین باعث میشه که ما به اون منبع عشق نرسیم. پس ببین، اگر یه مقدار این صحبت‌ها رو تجزیه و تحلیل بکنی، کاملا متوجه میشی که اگر خدا گفته گناه نباید انجام بشه، به خاطر اینه که اگر انجام بدی به بهشتت نمیرسی، بهشت رو نمیبینی. کسی که به خودش یا به دیگری آسیب میزنه جایی در بهشت نداره. اون کسی که به خودش یا به دیگری آسیب میزنه درگیر محدودیت، درگیر منیت، نمیتونه به بهشت برسه. حالا با این نگاه ما متوجه میشیم که بله، خدا که بی‌نیازه. ما برای اینکه به اون بهشتمون برسیم، نیاز به راهنمایی اون کسی داریم که به همه چیز احاطه داره و خالق همه چیزه، و اون داره راه رو نشون ما میده، میگه گناه نکن. گناه هم مفهومش اینه، کاری که به خودت یا به دیگری داره آسیب میزنه. اگر این کارو بکنی، خود به خود نمیری اون سمت بهشت، منحرف میشی، به جای دیگه میرسی که بهشت نیست. اون دردهای نرسیدن به بهشت رو باید تحمل بکنی. تمام آنچه که تو میخوای توی اون بهشتته. ببین، با این نگاه حالا همه چیز میاد سر جاش، ما متوجه میشیم خب مفهوم گناه اینه. حالا تو این زمینه چند تا موضوع مهم هم هست. آیا همیشه گناه به یک صورته؟ نه، ما فرمهای مختلف داریم، حالتهای مختلف داریم. گفتم فهم ماجرا خیلی به ما کمک میکنه. ببین، یه زمانی هستش من میگم خب برای این که من گناه نکنم، باید به خودم خیر و منفعت برسونم، چون خودم جزئی از این کل بزرگتر هستم. بسیار خوب، من میرم به دنبال این که ثروتمند بشم، قدرتمند بشم، ولی به چه قیمت؟ طرف تا اینجاشو میبینه، ولی به چه قیمتی رو نمیبینه. به این قیمت که دیگران رو له بکنم، دیگران رو اذیت بکنم. بعد پیش خودم هم میگم خب دارم به خودم خدمت میکنم، منم جزئی از این کل واحد هستم. نه دوست عزیز من، شما داری گناه میکنی. به چه قیمت تو میخوای خودت رو بکشونی بالا؟ به این قیمت که دیگران رو له بکنی؟ به این قیمت که مثلا یک محصولی رو تولید بکنی به دروغ اون رو بفروشی، سر دیگران کلا بره، بعد اونا به تو پول بدن تو پولدار بشی؟ به این قیمت؟ معلومه این گناهه، 100% گناه. از طرف دیگه من باید به دیگران خدمت بکنم چون اونها جزی از این کل واحد هستن و باید بهشون کمک بشه. بسیار خوب، در راه کمک کردن به دیگران من خودم رو بیام نابود بکنم، خودم رو تحت فشار قرار بدم. درسته که اون دیگران جزی از این کل واحد هستن و باید مسیر راه درست اینه که گناه نکنی و اتفاقا بیای به اونها خیر و برکت برسونی، ولی نه به این حالت، نه به این صورت که من خودم رو فدا بکنم، خودم رو از بین ببرم. مگه خودم هم جزی از اون کل واحد نیستم؟ باید به خودم خیر و برکت برسونم و بعد به دیگران هم برسونم. به این صورت هر کدومش بخواد بره بالا اون یکی در واقع جا بمونه، غلط شده ماجرا، کلن مسیر به هم ریخته و ما منحرف شدیم. حالت دیگه ببینید، دزدی کردن خب همیشه بده. همیشه این که شما بخوای از دیگری یه چیزی رو بدزدی زمانی که مال تو نیست، اون کارشو انجام داده، اون به دستش آورده، بعد تو بخوای برای خودت تصاحب بکنی، خب این گناهه، داری به اون آسیب میزنی، چیزی رو داری به دست میاری که مال تو نیست، حقی رو داری ناحق میکنی، خب 100% گناه. ولی دزدی کردن از یک دزد با این نیت که اون رو آگاهش بکنی چطور؟ آیا اینجا هم گناهه؟ اینجا قضیه فرق میکنه. ببین فهم ماجرا اینجا به درد ما میخوره ها. از کسی اگر دزدی بکنی که خودش دزده و نیت تو دزدی کردن نیست، نیت تو اینه که اون رو اصلاحش بکنی، اون رو به خودش بیاری، اینجا دیگه گناه نیست. حالا ظاهرا تو داری دزدی میکنی، ولی فهم ماجرا به تو میگه نه، این با اون دزدی کردنی که تو ذهن خیلی‌ها هست کاملا متفاوته. دقت کردی؟ یه حالت دیگه ببین، شما میگی من دیگران رو نباید بهشون آسیب برسونم، نباید اذیت بکنم، چون این کار میشه گناه. حالا اگر دیگرانی مد نظر باشن که خودشون در اشتباهن، خودشون در غفلتن، حالا اونا رو اگر ناراحت بکنی چی؟ گناه کردی؟ اینجا هم خیلی مهمه دیگه. ببین پیامبر اومد، پیامبر اسلام اومد، زد خیلی از بت‌ها رو، زد همه بت‌ها رو شکوند، خیلی ناراحت شدن، خیلی عذاب کشیدن، خیلی اذیت شدن. آقا این بت، این مقدس، این خداست، این خداست. ولی کاری که پیامبر داشت اونجا انجام میداد از دید خیلی ها این بود که کار اشتباهیه، داره به دیگران آسیب میرسونه، باورها، عقاید دیگران رو داره در واقع بهشون بی احترامی میکنه. ولی بعدا ما چه چیزی رو متوجه شدیم، چه چیزی رو دیدیم؟ کاملا درست بود اون کار. اون عده خاص که همه مردم نبودن، همه بشریت نبود، همه انسان ها نبودن، پیامبر اون زمان میدونست که اونها در غفلت و نادانی هستن، در اشتباهن، اومد اون کارو کرد. به ظاهر در یک مدت موقتی یک آشوبی هم به پا شد، یک سر و صداهایی هم شد، ولی در دراز مدت دیدیم که بله چقدر کار درست و الهی انجام شده. پس ببین وقتی من میگم فهم ماجرا مهمه، توی این حالت هاست، حالت هایی که ما میتونیم خودمون فکر بکنیم، خودمون میتونیم بفهمیم که چه چیزی با توجه به چه شرایطی جهتش چیه، درسته یا غلطه. این موضوع مهمه. و حالا با این قاعده، با این نوع نگاه، شما میتونی خودت رو یک بازنگری اساسی بکنی و ببینی چه کارهایی انجام دادی که گناه بوده، چه کارهایی انجام دادی که گناه نبوده و فکر میکردی که گناه بوده. بعد به اونا رو بیاری سر جاشون. مهم نیست دیگران چی میگن، مهم نیست دیگران چه عقیده و باوری دارن. الان که من این صحبت ها رو کردم، شاید شما یک در واقع تغییر و تحولی در وجودت ایجاد بشه، بگی ای قبلا به من چقدر اشتباه گفته بودن، بذار برم حال اونا رو بگیرم، بذار برم بهشون بگم که اشتباه کردن. هرگز همچین کاری نکن، هرگز. اون افرادی که باورهای اشتباه و غلط داشتن بذار در جای خودشون بمونن، مگر اینکه خودشون کنجکاو بودن و میخواستن بدونن که قضیه چیه. اگر بری این کارو بکنی، بخوای به اونها به زور چیز رو بفهمونی، مطمئن باش اونها خود تو رو میکشونن پایین. این کارو نکن دوست عزیز، بیا بالا. اون باورهای اشتباه باید باشه تا باور و نگاه درست معنا پیدا بکنه، نخواه که اونها رو از بین ببری. پس قسمت اول صحبتم این شد که فهم گناه چیه، فهم گناه رو ما وقتی داشتیم، حالا تا حدود خیلی زیادی از احساس گناه میایم بیرون که در قسمت بعدی صحبتم به اون خواهیم رسید. خب چرا از احساس گناه بیرون نمیتونیم بیایم؟ یکی از دلایل بسیار مهم اینه که ما گناهانی رو گناه میدونیم که اصلا گناه نیستن، یعنی باورهای غلط و اون دیدگاه های مسموم و اشتباه رو ما بهشون آلوده شدیم و دنیا رو از زاویه دید اونها میبینیم، از دریچه اونها میبینیم و فکر میکنیم که خب یعنی اونها جوری به ما نشون میدن که تو گناهکاری، تو همیشه گناهکاری، تو همیشه اشتباه کردی و اشتباه هم داری میکنی، هیچ موقع هم نمیتونی درست بشی و و و خیلی چیزهای دیگه که همش ما رو در اون مدار پایین نگه میداره و بودن در این احساس دوست عزیز من خلاقیت شما رو از بین میبره، اون سلامت شما رو از بین میبره و نمیذاره رشد بکنی. بنابراین حواست باشه اگر ضعیف باشی، اگر نتونی تشخیص بدی چی درسته چی غلطه، آلوده این مداری، آلوده این فضا هستی و مطمئنن چه بخوای چه نخوای دیگران دارن از تو سوء استفاده میکنن. این خیلی نکته مهمه. مثلا ببین، باور خیلی از آدم ها اینه اگر من ثروتمند بشم، اگر پول دار بشم، اگر یه پولی رو راحت به دست بیارم، حتما خدا از دست من ناراحت میشه. ببین باور مسمومو نگاه بکن، خدایی که خودش غنیه بی نهایت ثروته، برای من بندش که اشرف مخلوقاتشم اومده اینجا گفته که نباید تو ثروتمند بشی، تو باید فقر رو تحمل بکنی، تو باید در مدار پایین باشی، سختی بکشی تا من از تو راضی باشم. آیا این واقعا باور درستیه؟ آیا این واقعا گناهه که من ثروتمند بشم؟ ثروتمندی که سر تا سر خیر و برکت و زیبایی و عشق و لذت توشه، آیا واقعا این گناه میشه؟ باور تو میشه خیلی از آدم ها این باور رو دارن؟ اینطوری نگاه میکنن، فکر میکنن اگر یه مقدار پول دار بشن حتما دیگه خدا از اونا راضی نیست، گناهی رو مرتکب شدن، حقی رو ناحق کردن، باید از شر اون پول خلاص بشن، یا اجازه نمیدن اون پول بیاد، یا اگر بیاد یه جوری پول رو در واقع حروم میکنن، نمیخوان، نمیتونن، یا اگر پول باشه با اون احساس گناه اینا زندگی میکنن. خب این باور اشتباهه، این باور، این نگاه به گناه کاملا غلطه، کاملا غلطه. نمیخوام بگم هر ثروتی هم درسته ها، نمیخوام بگم هر جور لذت بردنی هم درسته، ولی این نگاه که آقا اگر من ثروتمند بشم، اگر لذت ببرم خدا از من ناراضیه، این کاملا غلطه. چرا؟ شما وقتی ثروتمند بشی، وقتی قدرتمند بشی، وقتی رشد بکنه حالا بیزنست، خودت، کسب و کارت، دارید خیر میرسونی به خودت، به بقیه. اگر اون کسب و کار درستی باشه، شما داری به خیلی های دیگه خدمات میدی، سرویس میدی، چرا بد باشه؟ چرا ثروتمند شدن اشتباه بشه؟ اشتباه باشه چرا؟ اصلا این اصلا نمیتونه درست در بیاد، مسلما غلطه. خب یا تو همین از همین خانواده ما یه حالت دیگر رو ببینیم، اگر تو این دنیا خوشی داشته باشی، نمیدونم زیاد بخندی، زیاد حال کنی، خدا از دستت شاکی میشه. باید تو اینجا نمیدی که خوشی کنی، که تو اومدی اینجا تحمل کنی، تو اومدی اینجا امتحانهای سخت الهی رو پاس بکنی و اونا در اونا قبول بشی. بازم این یک باور اشتباه دیگه است. کسی که این باور رو داره به محض اینکه یه خورده خوش بگذرونه میگه ای بابا ما خدا از دستمون شاکی شد، ما باید مثلا به فکر بینوایان بودیم، ما باید به فکر ضعیفان بودیم، ما باید به فکر گرسنه ها می بودیم. میره توی در واقع فضای دیگه که حالا نمیشه اینجا همشو من باز بکنم، که آقا تو مسئول دیگران هستی، یعنی خودتو فدا بکن برای دیگران، خودت عذاب بکش که دیگران یه مقدار بیان بالا. این نگاه هم نگاه غلطیه، باور مسمومیه. هر کس اول از همه مسئول خودشه. ببین هر کس اول از همه مسئول خودشه، هر کاری که شخصی انجام میده نتیجه اون کار خودشه که به خودش برمیگرده. حالا تو این نگاه افراد باورشون اینه، یه عده هستن اینا مظلوم واقع شدن، خدا اینا رو اصلا آفریده توی سختی و بدبختی که من و شما خوشیم در واقع نداشته باشیم، ما بریم چیکار بکنیم؟ ما بریم یه دست اینا رو بگیریم.
دست افراد رو گرفتن خیلی درسته ها، ولی وقتی این نگاه رو داری که آقا عدالتی نیست، اون بنده خدایی که داره عذاب میکشه به ناحق داره عذاب میکشه و این سهمش نیست از زندگی، حالا ما باید کمکش بکنیم که رشد بکنه و اون وابسته ماست، این نگاه کاملا غلطه، این نگاه کاملا مخالف عدالت خداونده. اگر کسی تو سختی هست و مدام داره سختی میکشه به خاطر خودشه نه به خاطر دیگران، میتونه از اون شرایط بیاد بیرون، میتونه بیاد بیرون اگر بخواد، اگر خودشو پیدا بکنه، اگر خدا رو پیدا بکنه قطعا میتونه بیاد بیرون. اگر نمیاد بیرون ضعف خودشه نه دیگران. دیگران البته من منکر نیستم که دیگران میان بهش آسیب میرسونن، بهش ظلم میکنن، ولی مگه ظالم به هر کسی میتونه ظلم بکنه؟ ظالم به اون کسی ظلم میکنه که مشابه خودشه. دوباره این رو توی یکی از فایل‌های خیلی مهممون من توضیح دادم، مظلوم‌های همیشه که خودشون ظالمن، توی یک بُعد دیگه ظالمن، از این طرف دنیا هم به ظلم دیگه رو به اینها میده. حالا این نگاه وقتی تغییر کرد که آقا اگر کسی داره ستم میکشه، اگر کسی داره عذاب میکشه، یک ایرادی در خودشه و من اینجا مسئول نیستم که بیام به اون کمک بکنم، با این دید که خودم هیچ لذتی نبرم، یه خورده احساس خوب بهم دست داد، بگم نه من باید به فکر اون ضعیفا باشم، برم دنبال اونا، با این دید بخوام برم اونا رو نجات بدم، نه، اونا ناجی در خودشونه، ناجی من در خودمه، ناجی شما در خودته. این یک تفکر کاملا اشتباهه و افراد آلوده این تفکر میشن. یه مقدار که احساس خوبی بهشون دست میده زودی میخوان چیکار بکنن؟ برن به این فکر بکنن که خدا از دست ما ناراضیه، این همه آدم هست، ما باید بهشون کمک بکنیم، ما باید هوای اونا رو داشته باشیم، ما باید بجنگیم، ما دشمن، ما فلان فلان. ببین همینجوری میره تو این فضا که این همه در واقع کار هست که من باید انجام بدم، خوشی رو نباید داشته باشم و در احساس گناه باقی میمونه و در این مدار و فرکانسی که این شخص وجود داره نمیتونه رنگ خوشی رو ببینه، اصلا نمیتونه ببینه، چون این دیدگاهی که داره اصلا بهش اجازه نمیده، اصلا اجازه نمیده. و گفتم ما باید از خودمون بپرسیم چرا، این چرا باید باعث بشه که من بشکنم این عادتها رو. گذشتگان من اگر این عادتها رو داشتن دلیل نمیشه که من هم باید اون رو داشته باشم. الان باید از خودم بپرسم آیا این باور، آیا این نوع نگاه الان درسته یا درست نیست؟ آیا من باید تو زندگیم سختی بکشم، ثروت نداشته باشم، خوشی نداشته باشم، چون اگر اینا رو داشته باشم گناه خدا از من ناراحت میشه؟ و حالا جالب، بعضی از افرادم هستن اینجا میگن که نه باید ثروت داشته باشی، باید خوشی داشته باشی، کی گفته اینا رو نباید داشته باشی؟ ولی وقتی خط فکری اونا رو دنبال میکنی میبینی اون میزان ثروت و خوشی و لذت مینیمم مینیمم، حداقل حداقله. یعنی طرف ممکنه به ظاهر بگه آره باید داشته باشی، ما مخالفتی با این ندارم، ولی تو عمل اصلا حرف و عملش با هم جور در نمیاد. پس اینجا شما هستی دوست عزیز من که باید از خود بپرسی، این وظیفه شماست که چرا این کار گناهه، چرا فکر میکنم این کار گناهه، چرا فکر میکنم این کار گناهه، این رو بیای برای خودت اصلاح بکنی. و این اصلاح شدن و این آگاه شدن شما رو از احساس گناه میاره بیرون، رها میشی، آزاد میشی، سبک میشی، به جاهای خیلی خوب راحت میرسی. مورد بعدی این که آیا غیر از اینه که خود احساس گناه گناهه؟ ببین من و شما اگر الان در احساس گناه باشیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که به بدنمون آسیب میزنیم، به خودمون آسیب میزنیم، یک بار سنگینی از روی دوش خودمون و دیگران، هیچ گونه خیر و برکتی واسه خودمون و بقیه نداریم، مدام غمگین، مدام افسرده، مدام ناراحت، مدام عصبانی، مدام پکر. خب این آدم داره آسیب میزنه به خودش و هر آن کس که با این شخص در ارتباط. خب این خودش میشه گناه. اگر گناه رو فهمیده باشی متوجه میشی که آقا من حالا قبلا این گناهایی کردم، یه اشتباهی کردم، یه پرونده های بازی دارم، خب اونا رو بذار فعلا نگه دارم، همین الان که نسبت به اون گذشته خودم احساس گناه دارم، یه پرونده جدید دیگه دارم باز میکنم، دوباره دارم یه گناه جدید میکنم. چرا دارم این کار انجام میدم؟ خود احساس گناه گناهه، خود ناامیدی گناهه. از ناامیدی باید ناامید شد، از ناامیدی تو هر مقطع و لول و هر شرایطی که هستی، از ناامیدی اگر ناامید شدی موفقی، این یادت باشه. احساس گناه تو رو ناامید میکنه و تو به ناامیدی در واقع توجه میکنی، تو میپذیریش، یعنی از ناامیدی ناامید نه تنها نمیشی بلکه بهش پاسخ مثبت هم میدی، میگه آره تو باش، در حالی که باید اون از خود دور بکنی، از احساس گناه باید بیای بیرون. اینم نکته قابل تعاملیه که حواسمون باشه، احساس گناه خودش گناهه. مورد بعدی که خیلی خیلی ریشه‌ای و مهم هم هست اینه دوست عزیز، که ببین افرادی در احساس گناه باقی میمونن که خدای کوچکی دارن. خدای اونها خدای کوچکی. یعنی چی؟ من با یک مثال براتون بهتر روشن بکنم. ببین من پدری دارم که کل دارایش 10 میلیون تومانه. من این 10 میلیون تومان ازش میگیرم، همه رو نابود میکنم و به باد میدم. پدر من نمیتونه منو ببخشه چون تمام داراییشو ازش گرفتم. هر چی رو که داشت ازش گرفتم. اگرم آدم خوشقلبی باشه، اگرم واقعا منو دوست داشته باشه، بخواد منو ببخشه نمیتونه، چون دیگه چیزی واسش باقی نذاشتم یا حالا درصد زیادی رو ازش گرفتم، پس منو نمیتونه ببخشه. یعنی اصلا دست خودش نیست، یعنی دست خودش نیست، نمیتونه. این نکته رو لطفا دقت بکن. حالا اگر پدر من به جای 10 میلیون 1000 میلیارد تومان پول داشت و من 10 میلیونش رو گرفتم و به باد دادم، نابود کردم، اون موقع چی؟ اون موقع پدر من میتونه، به راحتی میتونه منو ببخشه. حالا نمیخوام بگم حتما من مثلا هر چقدر 10 میلیون 10 میلیون بگیرم به باد بدم منو ببخشه ها، میخوام بگم چون بزرگه، چون ثروتش زیاده، میتونه منو ببخشه، محدودیت اینجا نداره. حالا در مورد خداوند، ما میام یه سری کارا رو انجام میدیم و میگیم که خب این کار خیلی بزرگه. این کار برای کی بزرگه؟ برای من، برای شما، برای خدایی که بی نهایته چطور؟ آیا برای اونم بزرگه؟ بزرگ نیست، برای اون کوچکه. حالا چرا تو فکر میکنی خدا تو رو نمیتونه ببخشه؟ چون به اشتباه تو خدای کوچکی رو پذیرفتی. دوست عزیز من، خدای کوچکی رو پذیرفتی. خدای کوچک تو که ساخته توهم ذهن توه، توهم تو، فکر میکنی خدا هم یه موجودیه با محدودیتهای ما، خب یعنی یه فضای بسته ای داره، یه نیازهایی داره. حالا درسته خیلی هم میگن خدا بزرگه، خدا بزرگه، ولی تو عمل واقعا نفهمیدم بزرگی یعنی چی. اینجا ها معلوم میشه چون خدات خدای کوچکیه، میگه خب من یه کار بزرگی کردم، من جون یه آدمی رو ازش گرفتم، مگه میشه خدا منو ببخشه؟ به این دقت نمیکنی که خدا منبع بی انتهای این جان هاست. اون اصلا خودش این همه جون داده و باز هم جون میده، جونی از بین نمیره. این خدا بی نهایت بزرگه. اگر خدا رو اینطوری ببینی که این خدا بی نهایت بزرگه، اون موقع دیگه این مانع واسط نیست که من نتونم از احساس گناه بیام بیرون، چون کار بد بسیار بزرگی رو انجام دادم. چون میدونی خدات بزرگه، میتونی از اون احساس بیای بیرون و از اون احساس هم خارج میشی. این نکته بسیار مهمیه. اگر خدات کوچک باشه در احساس گناه میمونی. اصلا یادت باشه محدودیت، کوچک بودن ریشه همه بدی هاست. فراوانی، بزرگی، عظمت ریشه همه خیر و برکت ها و خوبی هاست. خداوند عظیمه، بزرگ، بی انتهاست. به اون توجه بکن، این کار اشتباه کوچک تو توی اون حل میشه. حالا این حل شدنش آیا به این صورته که من بگم ببین هر اشتباهی که بکنم خداوند میبخشه چون بزرگه دیگه؟ اینجا یک نکته دیگه هم هست، باید حواسمون باشه از اونور بوم نیفتیم. یک تعادلی هست، یک افراط و تفریط همه جا توی همه مسائل وجود داره. ببین اگر من مثلا بگم خب اعتیاد چیزیه که درمان میشه و من میتونم خودم رو درمان بکنم، پس بذار الان که فعلا آلوده شدم تا میتونم لذت ببرم بعدا خودم رو درمان میکنم. اینجا نکته ای که هست و خیلی هم مهمه اینه، هر چقدر تو بیشتر آلوده بشی از اونور کارت سختره. کار تو اونور هیچ موقع به بن‌بست نمیرسه که نتونی اعتیاد خودت رو ترک بکنی، ولی بهاش سنگین تر میشه. آیا میتونی بها رو بپردازی؟ آیا میتونی اون کار سنگین، اون اراده، اون انگیزه لازم رو در خودت ایجاد بکنی که از اون اعتیاد بیای بیرون؟ حالا آلوده به گناه شدن هم همینه، یه جور اعتیاده. هر چقدر هی گناه بیشتری بکنی با این تفکر که خب خدا بزرگه منو میبخشه، آره اون میبخشه، ولی آیا تو میتونی از اون فضا بیای بیرون؟ اینجوری نیستش که یه اشتباهی انجام بشه انجام بشه انجام بشه بعد بگیم خدای توبه، خدا هم بگه خب باشه من تو رو از اون قعر چایی که توش رفتی یهو میارم بالا میذارم روی زمین مثل آدم عادی. نه، همون راهی رو که رفتی خودت بعد بیای بالا، خودت باید بیای بالا، که اگر آگاه شده باشی قطعا میای بالا. کسی که آگاه شده میاد بالا، پایین نمیمونه. ولی اگر آگاه نشده باشی میگه ای بابا بیام بالا، این همه راهو که میخواد بیاد ولش کن، دوباره میری پایین تر. پس ببین فرق بین بزرگی و بخشش خداوند و عدالت خداوند، این دوتا باید با همدیگه هارمونی داشته باشن، باید در یک راستا باشن. فکر نکن بخشش خداوند هست عدالت نیست. عدالت رو بذارم کنار، بگم خدا منو میبخشه چون بزرگه، پس گناه هم با میتونم داشته باشم. هر چقدر گناه بیشتری بکنی آلوده تر میشی، هر چقدر آلوده تر بشی باید کار بیشتری بکنی تا پاک بشی. هیچ آدم عاقلی هم این رو قبول نمیکنه. ولی بحث من اینجا این بود، حالا این صحبت پیش اومد، بحث من این بود، خیلی ها مانعشون اینه که نه کار من بزرگه و خیلی هم بزرگه، خدا نمیتونه منو ببخشه چون کار بزرگی کردم. نه، خدا بزرگه، خدا اون بزرگ است. اون چیزی که تو بزرگ میدونی در مقابل خداوند هیچی نیست. پس این مانع رو از پیش روی خودت بردار. موضوع بعدی این که ببین هدف خداوند پرورش ماست. به خاطر همین هم میگیم پروردگار. خب پرورش ماست، تربیت ماست، دادن آگاهی به ماست. و هرگز هدف این نیستش که من و شما در احساس گناه بمونیم. اون احساس گناه، اون احساس درد اشتباهی که انجام دادیم برای اینه که ما رو هوشیار بکنه، آگاه بشیم. به محض اینکه آگاه شدی واقعا دیگه از گناه و از احساس گناه جدا شدی. هرگز اینطوری نیستش که خدا مثلا بخواد کسی رو تو زندان بندازه برای که دل خودش خنک بشه. نه، یه کسی ممکنه 100 سال تو زندان بمونه تا آگاه بشه، یه نفر ممکنه با یک دقیقه تو زندان موندن آگاه بشه. به محض اینکه به اون آگاهی رسید از زندان میاد بیرون. به محض رسیدن به اون آگاهی، اینه که مهمه. خیلی آمون این تفکر رو داریم که نه من باید محکومیتم بگذره. نه عزیز من، محکومیتت میتونه خیلی خیلی کمتر بشه اگر آگاهیت سری خودش رو نشون بده. به محض آگاه شدن اون زندانی که تو درونش هستی کلیدش دست خودته، درون آگاهی توه. اون آگاهی که همون کلید تو هست میتونی بندازی در و باز کنی بیای بیرون. خدا تو رو اسیر نکرده، جهل ما رو اسیر کرده و آگاهی ما رو آزاد میکنه. پس موندن در احساس گناه فقط به خاطر اینکه هنوز نفهمیدی چی شده، هنوز من نفهمیدم، هنوز شما نفهمیدی. اگر بفهمیم قضیه چیه، اگر بفهمیم این خود بزرگتر ما بهشت ماست، من جزی از این بهشت هستم، دیگران هم جزی از این بهشت هستن، من به هیچ کس حسادت نمیتونم بکنم چون همه خودی هن، مال من هن. من از کسی نمیتونم بدزدم چون کیه که از این جیبش بدزده بذاره تو این جیبش؟ خب تو این جیبت هم مال خودته. کسی که نگاهش اینه، کسی که این مرزهای مجازی رو برداشته که خودم، خانواده من، همشهریام، هموطنم، همدینم، همصحبتم، همزبونم، کسی که اینا رو برداشته، همه موجودات، همه انسانها، همه عالم و هستی رو خودی میدونه، مگه امکان داره بیاد به کسی، به جایی، به چیزی آسیب بزنه، چیزی رو خراب بکنه؟ مثل میمونه که شما یه خونه خیلی بزرگ داری، هر جای این خونه بری اونجا رو زیبا میکنی، اونجا رو خوشگل میکنی، نمیگی این اتاق مال منه، این اتاق مال مثلا یه غریبه است، بذار برم آشغالامو بریزم تو اتاق اون غریبه. اون اتاق غریبه اصلا غریبه وجود نداره و اون اتاقم تو خونه خودته، آشغالاتو بریزی اونجا. گناه کردن مثل میمونه که آشغالتو ببری بریزی جای دیگه. هیچ آدم عاقلی این کار انجام نمیده. و کسی که اینو فهمید همه جا سرشار از خیر و برکته. مگه به کسی دروغ میگه؟ مگه میخواد کسی رو اذیت بکنه؟ مگه خودش رو اذیت میکنه؟ مگه دیگران رو در واقع بهشون حسادت میکنه؟ مگه اجازه میده بهش حسادت بشه؟ اگر کسی بهش حسادت بکنه میاد اون حسادت رو برمیگردونه، میگه ببین کاری که من کردم تو هم میتونی بکنی، من و تو از یه جایی. به دیگری هم حسادت نمیکنه چون اگر دیگری به جایی رسیده اینم میتونه به اونجا برسه، چون باز این و اون شخصی که داره بهش حسادت میکنه از یک جا هستن. ببین این درکه، کسی که به این درک رسید حالا دیگه امکان نداره گناه بکنه. در انتها لازم این نکته رو هم بگم که خداوند بخشنده است و توبه پذیره، توبه کنندگان رو هم خیلی دوست داره. چرا دوست داره؟ چون کسی که توبه میکنه آگاه شده. هدف خداوند هم اینه که ما آگاه بشیم، هدف خداوند اینه. پس اگر آگاه بشیم اون ما رو دوست داره و همه چیز رو هم میتونه جبران بکنه چون اون قادر، تواناست، بسیار بسیار هم بزرگه و هیچ محدودیتی هم براش وجود نداره. امیدوارم از احساس گناه با تفکر به این مواردی که گفته شد و ادامهش که خودت میتونی پیگیری بکنی و دنبال بکنی و بیشتر به دست بیاری از این آگاهی ها در وجود شما دوست عزیز پاک بشه و هیچ موقع خودت رو آلوده به گناه و یا احساس اون نکنی. ما اشرف مخلوقات هستیم و جامون در خود بهشته. این رو لطفا تو ذهنت داشته باشی. اینو اگر تو ذهنت داشته باشی به اون آلودگی گناه آلوده نخواهی شد. برای شما دوست عزیزم مثل همیشه آرزوی بهترین ها رو دارم و از شما خداحافظی میکنم تا قسمت های بعدی، برنامه های بعدی که باز هم به امید خدا همراه هم خواهیم بود. خدا نگهدار شما.